کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز و انسان از خدا بخواد.
دعا مخ العباده،
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا.
مخ العباده یعنی مغز عبادته.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن. خدا قادر است بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوتو،
بر آستان جانان،
بر آستان جانان. و اسمع ندائی اذا نادیتو،
و اینک همراه می شوید با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
الهی لا ترد حاجتی ولا تخیب طمعی ولا تقطع من رجایی و املی. الهی لو اردت هوانی لم تهدنی ولو اردت فضیحتی لم تعافنی. در ادامه مناجات شریف شعبانیه، حضرت امیر فرماد خدایا اولا حاجت من رو رد نفرما، یعنی قبول بکن و حاجتم رو به این بده. ولا تخیب طمعی، خدایا طمع من رو که همون آرزوی من هست نسبت به تو، خدایا این رو دچار خیبان و محرومیت قرار نده. به هر حال ما یه چیزایی رو دل بستیم، امید داریم، خدایا اینو امید ما رو نامید نکن. بلا تقطع من که رجای و عملی، و خدایا رجا یعنی امید، عمل یعنی آرزو، خدایا امید و آرزوی ما که به خودت بستیم رو قطع نکن. خدایا این دل پر امیدی که به ما دادی رو دچار ناامیدی و این حسرت ناکامی قرار نده و امید خودت رو و رجاء به کرمت رو در دل ما شعله ور بفرما و هیچ گاه نگذار که این شعله و این فروغ رو به خاموشی بره.
ولا تخیب طمعی،
ما نیازی به این کرم تو داریم و نیاز به امید به رحمتت داریم. خود امید انسان سازه، خود امید به انسان توفیق کار میده، توفیق فعالیت میده، راه رو برای انسان باز میکنه، تکاپوی بعدی انسان رو قوی تر قرار میده. امید خیلی عنصر نجات بخشیه. در این فرازها فهمد خدایا ما این امیدی که داریم و نمیخوایم ناامید بشه، تو دستمون رو بگیرین امیده ناامید نشه، هم خودم از لحاظ روحی ناامید نشم، هم واقعا یه چیزایی رو میخوام در عالم واقع، اونا رو به هم بده، اون واقعیات تبدیل به یک سری سراب ها و موهومات دست نایافتنی نشه. یعنی هم روحیه امید، اصل امید و رجا باقی بمونه و هم اون چیزایی که در اثر اون امید و رجا از تو خواستیم رو به ما عنایت بفرما. الهی لو اردت هوانی لم تهدنی، خدای بذار یه حرفی بهت بزنم. ببینید این چقدر مناجات قشنگیه، مثلا این دعا نیست دیگه. خدایا اگر تو میخواستی خاری من رو، یعنی پیش چشم تو بی ارزش بودم، میخواستی خارم بکنی اصلا هدایتم نمی کردی. این همه کرور در کرور بندگان خدا اصلا مشرکن، چه میدونم گاو پرست، بت پرست، آتش پرست، انواع اقسام پرستشایی که انجام میدن در انحراف کامل. حالا من نمیدونم اینا آخرش نجات پیدا میکنن یا نه، واقعا این بحثش به ما ربطی نداره، اما به هر حال هدایت نشدن دیگه، مسیر حق رو پیدا نکردن. خدای تو اگر میخواستی منو خارم بکنی اصلا هدایتم نمیکردی. من هدایت شدم، اسلام رو شناختم، توحید رو شناختم، با پیامبر اکرم آشنا شدم، با قرآن آشنا شدم، با این دین، با این نماز، با این ولایت اهل البیت، با این محبت اهل البیت شیعه شدم، منتظر امام زمان هستم. اینا همه هدایت دیگه، از این بالاتر چی میخوایم؟ خدای تو اگه منو پست میدونستی و خاری من رو میخواستی هدایتم نمیکردی. حالا که کردی معلوم میشه یه کاری با من داشتی. ولو اردت فضیحتی لم تعافنی، خدای اگه تو میخواستی مفتزه هم بکنی، رسوان بکنی، تا حالا بهم عافیت نداده بودی، این تا به حال صد باره کرده بودی، برای تو که کاری نداره من بخوام آبرون بره. یه بار که سرگرم معصیتم یکی بیاد ببینه، یه فیلم برداری بشه، چه می‌دونم صدامو ضبط بکنن، تمومه. اگر می‌خواستی آبرومو ببری تا بال کرده بودی این کار رو، به من عافیت نمی‌دادی، مهلتم نمی‌دادی و تا بال آبروم 100% رفته بود. پس همین که تا بال آبرومو نبردی، تا بال گمراه هم نکردی، معلوم میشه که یه کاری با من داری. من اینو یادم نمیره، حواسم بهش هست.
ای آخرین توسل سبز دعای ما، آیا نمیرسد به حضورت صدای ما؟ موعود خانواده کی از راه میرسی؟ کی مستجاب میشود آقا بیای ما؟
معرفت امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف چگونه حاصل می شود؟ به روایت حجت الاسلام و المسلمین محسن کافی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیة والناس و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره. سخن در راه های معرفت امام بود. قبلا به طور اجمال عرض کردیم که راه ها به طور کلی به دو راه معقول و منقول تقسیم میشه. ما سخن رو در جلسات متعددی در گذشته در راه های منقول بیاناتی کردیم، گفتیم که منقولات به چهار دسته آیات، احادیث، دعاها و زیارات تقسیم میشه که از این راه ها میتوان معرفت نسبت به امام معصوم رو پیدا کرد یا زیاد کرد. حال سخن رو درباره راه های معقول آغاز میکنیم. چند راه از راه های معقول در راه شناخت امام رو به اندازه فرصت اندکی که داریم عرض میکنم. در مبحث امامت بحث عقلی را دو گونه میتوان شروع کرد، یکی امامت عامه و یکی امامت خاصه. این همین بحث در نبوت هم هست، نبوت عامه و نبوت خاصه. در مبحث امامت عامه بحث در این است که اصلا جامعه چه نیازی به امام داره، مفهوم امامت چیه، امام چه اوصافی باید داشته باشه، چرا باید اصلا امام رو شناخت و معرفت پیدا کرد. یک کلیات اینگونه مورد بحثه. اما در بحث امامت خاصه سخن درباره شخص امامه، یعنی مثلا فرض بفرمایید ما حضرت مهدی رو وقتی میخواییم بشناسیم، ویژگی های اون حضرت رو، صفات اون حضرت رو، تولد اون حضرت رو، شبهات راجع به اون حضرت رو، این میشه بحث امامت خاصه. و قطعا این رو میدانید که در بحث امامت عامه پاسخهایی که داده می شود اینها ریشه اختلافات مذهبی همین هاست. یعنی شیعه یه جور پاسخ میده در مثلا بحث اینکه امام را از کجا باید شناخت، امام چه شرایطی باید داشته باشه تا امام بشه، و اهل سنت یه گونه دیگر پاسخ میدن. ریشه شعبه شعبه شدن مذهب ها در پاسخ به همین شبهات مبحث امامته. بنابراین تا بحث امامت عامه به سرانجام نرسه، بحث از امامت خاصه بی نتیجه است، چون امامت خاصه و امام خاص این یک مصداقی از مصادیق بحث امامت عامه است. پس اول باید ما او را از نظر عقلی به جایی برسانیم، بعد سراغ بحث امامت خاصه بیایم. بزرگان دین، عقلای قدرتمند در مباحث عقلی قدیم الایام و جدیدن، مباحث گوناگون و زیبایی در این وادی طرح کردند که در کتب مختلف آمده. از قدیم الایام خواجه طوسی که مرد بسیار قوی از نظر فکری و عقلی بود، تا جایی که بهش لقب عقل مجسم داده بودند، بحث‌های زیبایی در کتاب‌های متعدد کرده که واقعاً می‌ارزد آدم وقت زیادی بگذاره و اون اطلاعات رو به دست بیاره. شیخ الرئیس ابو علی سینا که شهرتش در فلسفه و علوم عقلی جهانگیر و عالم است، در کتاب شفا مباحث بسیار زیبایی داره که در نهایت مباحث امامت شیعه رو تأیید میکنه و خیلی علمای شیعه را تحسین میکنه در این باب که مطالبشون مطابق دریافت‌های عقلیه. خدا رحمت کنه نابغه عقلی عالم تشیع علامه هلی را که از نوابغ بزرگ فکری بشر است، که خدا رحمت کنه مرحوم علامه شعرانی که خودشون از اندیشمندان بسیار بزرگ بودن و بسیاری از علمای معاصر ما از شاگردان مرحوم علامه شعرانی هستند. علامه شعرانی در باره علامه هلی میگه که به راستی باید گفت که پس از ائمه معصومین در شیعه عالمی به بزرگی علامه هلی نیامده، حتی در میان اهل سنت هم همتراز او پیدا نمیشود. مثلا فخر رازی با اون وسعت اطلاعاتش در مقایسه با علامه هلی خیلی تفاوت میکنه. فخر رازی الفاظ و اصطلاحات علمی بسیاری در سینه داره و حافظه، اما خیلی از محفوظات خودش برای خودش مردد جا نیفتاده، به خلاف علامه هلی که تمام علوم خودش رو اول هضم کرده از نظر عقلی، بعد دریافت کرده و جز محفوظاتش قرار داده. به هر حال تعاریف عجیبی علامه شعرانی از علامه هلی داره. حالا به هر جهت ایشون علامه هلی کتابی در اثبات امامت داره به نام الفین، که زیباست اگر بدانید هزار دلیل عقلی و نقلی در اونجا ذکر میکنه برای اثبات امامت. نه یه دلیل و دو دلیل و ده دلیل و 20 دلیل، هزار دلیل اقامه کرده، که گفتن علامه هلی خودش از معجزات مکتب اهل بیت. اون وقت جای تأسف نداره که یک جوان تحصیل کرده شیعه دستش از استدلالات عقلی برای اثبات امام و جایگاه امامت خالی باشه. واقعا حیفه. مطالعات ما در کتابهای قدما یکی از چیزهاییست که خیلی ضروریست، ولی ما نسبت به اون واقعا خسارت داریم. حالا به هر حال ما در این مجال بسیار اندک میخوام یه بحثی را آغاز کنیم از علوم عقلی، از دریافتهای عقلی نسبت به جایگاه امامت. سؤال اولی که مطرح میشه اینه که اصلا چه نیازی جامعه به وجود امام داره؟ اگر امام نباشه چه میشه؟ مثلا چه خللی در جامعه پیش میاد؟ آیا عقل دلیلی برای اثبات لزوم امام، لزوم وجود امام در جامعه داره یا نداره؟ من به یک قاعده‌ای که معروفه و حتما تا به حال بارها به گوشتون خورده برای یادآوری اشاره میکنم، اون قاعده عقلی قاعده لطف است. عقل میگه بر مبنای قاعده لطف وجود امام لازم و ضروری است. قاعده لطف چیه؟ قاعده لطف میگه ما میدانیم که خداوند حکیم است و حکیم کار لغو نمیکنه. این خدای حکیمی که کار لغو نمی کنه مخلوقاتی دارد که اشرف اونها انسان است. این انسان رو خودش فرمود خلق کردم برای اینکه به کمال برسد. پس هدف او به کمال رسیدن انسان، که قبلا عرض کردیم همون مقام عبودیت انسان نسبت به خداست، به اونجا برسه. خب آیا از نظر عقلی ممکنه خدای متعال انسان رو برای مهمانی کمال دعوت کرده باشه، اون وقت نه آدرسی بده و نه راهنمایی که این انسان رو به اونجا برسانه؟ انسان که با عقل خودش نمیتواند به اون کمال قایی برسد، علت قایی خلقت کمال انسان، انسان چطور ممکنه خودش به تنهایی به اونجا برسه؟ خب اگر اون عقل رو از ابتدا میداشت که دیگه به کمال رسیده بود. میگه ما میخوایم انسان به اونجا برسه، بنابراین باید خدای حکیم طبق قاعده لطف هم آدرس بده هم راهنما بفرسته. ما اسم این آدرس رو میگذاریم قرآن و اسم این راهنما رو میگذاریم امام. خدایا قدرت تعقل ما را نسبت به معارف دین بیش از پیش بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از این که همچنان شنونده برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنم همراه باشید با همکاران خوبم در گروه کتاب رادیو فرهنگ با برنامه زنده بهار را ورق بزن.
بهار را ورق بزن. برنامه ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ. بسم المعطر الحبیب. تصدقت گردم پری دخت جان. بعد از سلام، امروز سه روز است که در پاریس یا به قول خودشان پاریس رحل اقامت افکنده ام و قرار است و عون الله و المنه همان گونه که ذکرش رفت درس تبابت بخوانم. اقامتگاه من عمارتی است در حوالی فاکولته طب که تمهیداتی به قاعده دارد و اسباب معاش در مقبول و مطبوع مهیاست. کتابخانه معظم و مفصل هم در جنب همین عمارت است که اوقات فراغت بال را در آن می‌گذرانم. اما مگر خاطر عاطرتان می‌گذارد؟ جامدان را که باز می‌کنم عطر وطن را انگار هنوزا دارد و آه از عطرها که با این غریب دور افتاده از وطن چه ها نخواهد کرد. پاریس فوق النهایه عمارتهای مجلل دارد. مردمانش اهل شرابند و قهوه و لغت فقانس را میگویند که زبان عشاق است و هر کس فرانسه ندارد انگار از عاشقی بویی نبرده است. جانان من، عشاق اهل فرنگ بالقطع و الیقین نه از جام حافظ غزلی نوشیدند و نه بر دو بیتی های فائز و بابا طاهر لبی نزدیک کردند که به همین بونجو مادام و مقصی بکن میگویند زبان عشاق. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه زنده بهار را ورق بزن، سلام و درود بر شما. من مهدی محمدیان هستم و از همین دم به اتفاق دوستان و همکارانم در گروه کتاب رادیو فرهنگ با شما خواهیم بود. آنچه در این برنامه تقدیم شما خواهد شد سرشار است از نغمه و نوا و شعر و موسیقی. قصد داریم در کنار توجه و تأمل شما بهار رو خیلی خیلی جانانه با چراغ‌های روشن از جنس اندیشه، از جنس آگاهی و از جنس هنر ورق بزنیم. مناظر گوناگون متفاوتی رو تقدیم شما میکنیم، مناظر شنیداری که امیدوارم از این تلون و رنگارنگی تا انتها لذت ببرید. بنا کرده بودیم که در هر برنامه به سبک گذشتمون کتابی رو برای شما معرفی کنیم، دیروز یا به تعبیر بهتر دیشب یک مجموعه شعر رو براتون معرفی کردیم و امشب قصد داریم که یک مجموعه خیلی جمع جور نجیب دوست داشتنی رو براتون معرفی کنیم به نام پریدخت. پریدخت حاصل نامه های یک عاشق و معشوق است به یک دیگر در حوالی بحبوحه روزگار مشروطه که با یک نگاه نیمچه تاریخی با یک لحن عاشقانه بسیار بسیار متین قصد داره که هم این ماجرای عاشقانه رو پیش ببره و هم ارجاعاتی کم رنگ به سمت سوی تاریخ مشروطه داشته باشه. در اثنای برنامه فراسایی از این نامه ها رو براتون خواهم خواند، نامه های این عاشق و معشوق رو به یک دیگر که به واقع مرد ماجرا پزشکی است که برای تحصیل به فرانسه رفته و نامه هایی برای همسرش می نگاره و اون پاسخ هایی که همسرش برای او می فرسته رو براتون خواهم خواند. و پس از اینکه چند نامه رو خوندیم و با سبک و ساختار کتاب آشنا شدید، در مورد خود کتاب و ویژگی های اون هم با شما سخن خواهم گفت و امیدوارم که از معرفی این کتاب هم لذت ببرید و شاید به صرافت افتادید که کتاب رو تهیه کنید. قصد من این هستش که هم کتاب های نسبتا ارزشمندی باشند از این منظر که حالا همه دوست داشته باشن، خیلی کتاب آنچنان ویژه‌ای نباشه که به درد یک سلیقه خیلی خیلی خاص بخوره، در این حال لحظات خوب و خوشی رو براتون رقم بزنه، قیمت کتاب هم قیمت منطقی باشه که بشه راحت هدیه داد. باری با ما همراه هستید در برنامه زنده بهار رو ورق بزن از رادیو فرهنگ. اهالی همیشگی بهار را ورق بزن حتما می دانند که ما در برنامه یک پرسشی رو مطرح می کنیم برای اینکه اون پرسش بهانه خوبی باشه تا گفتگو در بگیره و چراغ رابطه روشن بشه. امشب هم از شما پرسیدیم که در فیلم هایی که دیدید، حالا چه فیلم های ایرانی و چه فیلم های خارجی، کدوم شخصیت روی شما بیشتر تأثیر گذاشته؟ اون شخصیت رو و نام اون فیلم رو بفرمایید و بگید که چرا این نظر رو دارید. مثلا من ممکنه بگم که برفرض از من از شخصیت حمید هامون در فیلم هامون خیلی خوشم میاد به این دلیل. شما بفرمایید که مثلا از کدوم شخصیت در چه فیلمی بیشتر خوشتون میاد یا بیشتر روتون تأثیر گذاشته و به چه دلیلی. میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن و یک شماره پیامک 220-485-220-588-20 شماره تلفن های ما هست و 30558 شماره پیامک ماست.
بلند بازسازی آثار گذشتگان امر متداولی است در دنیای موسیقی و معمولا هر شاید مثلا یه دهه دو دهه که میگذره آثار برجسته ای که از قبل بوده و برای مردم خاطر انگیزه اینا بازسازی میشه. همه جای دنیا این اتفاق میفته و خب در کشور ما هم آثاری داریم که واقعا در ذهن مردم نشسته، مردم باهاش خاطره دارن و سالها باهاش زندگی کردن. این آثار رو وقتی که با تنظیم جدید میشنوند، با صدای خواننده های زمان خودشون میشنوند، یه حسی پیدا میکنن. با تنظیم جدیدتری که صورت میگیره و یه خواننده امروزی میخونه حس دیگری پیدا میکنن، ولی همیشه اون جذابیت خودش رو معمولا داره این آثار.
امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در آج آسمانم، باشد رازی
کاری که آهنگسازان میکنن برای تنظیم این قبیل آثار معمولا این است که ملودی رو دست نمیزنن، ملودی ثابت سر جاشه، ولی تنظیم ها رو میتونم بگم تا حد خیلی زیادی عوض میکنن و رنگامیزی که در موسیقی ایجاد میکنن معمولا کلن متفاوته با آنچه که از قبل شنیدن و وجود داشت. علاوه بر این که خب معمولا آثار قدیمی از بابت بنیه هارمونیکی یه مقداری ضعیف هستن، چرا که اون زمان خب توجه زیادی به هارمونی در موسیقی ایرانی نمی شده، اصلا قواعدی براش وجود نداشته، شیوه هایی رو درست نمی شناختن. ولی امروزه خب با پیشرفتی که علم کرده، آشنایی بیشتری که آهنگسازان با تکنیک‌های آهنگسازی، ارکستراسیون، هارمونی و غیره و غیره کنترباند پیدا کردن، کاری که انجام میدن این است که غنای صوتی ایجاد میکنن در این آثار و خب شنونده امروز موسیقی وقتی این آثار رو میشنوه احساس میکنه که با موسیقی سر و کار داره که حال هوای امروز رو هم داره. این حال هوای امروز چطور به دست اومده؟ به خاطر توانایی‌های تکنیکی، ارکستراسیون، هارمونی، کنترپوان و و و خیلی چیزای دیگه ایست که آهنگساز امروز با دانشی که داره در موسیقی پیاده کرده.
با ماها پروین سخنی گویم و از روی مه خود اثری جویم، جان یابم زین شب ها از غم ها، ماه و زهره را به تنم آرم.
کاری که باز آهنگسازا میکنه این است که گاهی اوقات مقدمه ها رو دست میزنن، گاهی اوقات موسیقی بین شعرها رو تغییراتی درش ایجاد میکنن، ولی خب خود من شخصا تلاشم همیشه بر این بوده است که امانت رو حفظ کنم. این است که به هر حال همیشه تنظیم این آثار جذاب بوده، هم برای مردم هم برای خدا آهنگسازا. دو تا مجموعه تا به حال انجام دادم، یکی از کارها مربوط است به همایون خرم و یه مجموعه دیگه هم از آثار مرحوم تجلی. بله. که این دوتا حالا در بازار موسیقی ما هست، یه مردم هستن که در واقع نظراتشون رو میدن که تا چند اندازه نزدیک به واقعیت، بهتر شده، ضعیفتر شده، چی شده. این چیزیست که دیگه من فکر کنم مردم بایستی راجعش نظر.
امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در